دویچه وله. روز 28 مرداد بنا به گفته اغلب محققین و شاهدان عینی سر و صداها از بازار و جنوب شهر شروع شد. خیلی ها معتقدند که مردم عادی در میان این جمعیت برخاسته نبودند. عده الوات و اشرار بودند که در واقع مسبب واقعه 28 مرداد شدند. مهدی خانبابا تهرانی در کتابی به نام خاموشی یک فریاد مجموعه گفتگوهای خود با رسانه‌ها را گردآوری کرده است. اردشیر زاهدی در میزگردی که همراه با داریوش همایون و مهدی تهرانی با حسین مهری روزنامه نگار داشته در مورد این ماجرا با لحنی طنزآلود گفته است: کیم روزولت که فارسی بلد نبود و دائم الخمر هم بود، یک تنه و تنها با کمک مشتی اشرار و الوات توانست حکومتی محبوب را سرنگون کند. اما آیا واقعا میتوان منکر حضور امثال شعبان جعفری ها و خانومی که به پری چکم پوش معروف بود در این تظاهرات خیابانی شد؟ اردشیر زاهدی پرسش را توهین‌آمیز میداند و میگوید:
من نگفت. ببخشید، شما اولا به یک خانومی توهین کردید، توهین که خودتون هست که پی اچ دی داشته و در سان فرانسیسکو هم گرفته اون، و بعدم شعبان جعفری که در اون روز نبوده. آقای شعبان جعفری یک ورزشکاری بود، ورزشخونه‌ای داشت در بانک. ماها خارجی ها که من تو هستشار بودم می آمدن، اون وقت 28 مرداد بیشتن می رفتیم، می بردیم اونجا چیز ورزش باستانی در بانک ملی بود تماشا می شود. یک کسی بود که محبوبیت داشت تو خودش، نه چاقوکش بود. ولی روز 9 اسفند که عصبانی بوده که من اونجا حضور نداشتم، میگن ایشون با کلش میزنه به در خونه مصدق که آهنی بوده، اونم مثل که اشبت دوله که خونه روبروش برادر ناتنیان چه گفتی بودن گفت. ولی نه، یه آدم وطن پرستی بود، به همین جرم که حبسش کردن. ولی نه فاحشه‌ای تو خیابو بود. پری خانوم اولا اسمش نبود تو اونجا که اون چکمم ندیده بود، اولین باریست که میشتفم. ولی این کسانی که به عنوان چاق و کش معرفی میکردن، قلم به دست دشمن بود تا چی دلش خود میسید. اغلب اینا وطن پرست و شرافت، اغلب اینا افسرهای بازشته بودن، اغلب اینا ارشد که سیویل هایی بودن، مثل خود من یا اون جوانای دیگه که میرفتیم، نه چاق و کش بودیم نه دزدی کردیم. در آقای مصدق سلطنه برخلاف تمام قانون گرفت، حبس کرد. وزیر کشورش هم میخواست بزنه تو گوش من، زندانم بودم. این عملی هم که اینا رو نمیخوام بگم لن قریم، ولی نه ایشون خلاف قانون کرده.
سیروس آموزگار روزنامه‌نگار و وزیر دولت شاپور بختیار در پشت ماجرای 28 مرداد دست‌های دیگری می‌بیند جدا از حمایت‌های خارجی.
حادثه طبیعتاً از یک جای سنتی یعنی بازار شروع شد. من اون موقع خیلی جوان بودم و در بانک ملی بازار کار می‌کردم و ما ناگهان بدون هیچ انتظاری صدای دادفریاد شنیدیم و دادفریادی رو که شنیدیم تصور میکردیم که در حمایت از دکتر مصدقه. بعد دیدیم نه، صحبت زنده باد شاه و از این حرف هاست. خب به کلی قضیه عوض شد. باعث دونست که این قسمت سنتی تهران که در اختیار به اصطلاح تاجر بازرگان ها و اینها بود، اینها واقعا از حکومت دکتر مصدق تا حدی سر خورده بودن. یعنی گرفتاری های عدیده ای که براشون ایجاد می شد، از نظر بازار مرتب حمله کردن به بازار، حمله کردن به مغازه، دعوت به بستن مغازه ها که اون روزا خیلی امر جاری بود در تمام شهر. یه دفعه می ریختن بازار رو تعطیل می کردن، می ریختن خیابون ها رو تعطیل می کردن نظارین. یک قسمت دیگر از نیروهای سنتی ایران خب روحانیون بودن. روحانیون تصورشون این بود که حزب توده بیش از حد داره تقویت میشه و دولت آقای دکتر مصدق هم خیلی به طور جدی با حزب توده مخالفت نمی کنه و این اونها رو یه مقدار خوب وحشت انداخته بود و بنابراین اونها هم از عوامل خودشون برای ایجاد این هیاهو استفاده کرده بودن. اما اینی که هماهنگ باشد این حوادث با یک خواست خارجی، اونم از طرف دو دولت آمریکا و انگلستان، با توجه به حوادثی که اون روزها بود من تصورشو نمی کنم.
ابراهیم گلستان نویسنده و سینماگر همان جمعیت الوات و اشرار را در روز تظاهرات در خیابان می‌بیند.
توی حزب توده بودم، من خودم می‌دیدم که عکس می‌گرفتم، کار می‌کردم. از اول از اونجایی که چهارراه استانبول و فردوسی بود تا توی میدان توپخانه پر جمعیت بود. یک دونه از این آدما در روز 28 مرداد نبودن. اینا کجا بودن؟ وقتی که برای رفراندوم مصدق میخواست رای بگیره خیابونا پر جمعیت بود. اینا چی بودن؟ من روز 28 مرداد من رفتم توی بازرگانی شوروی، اونجا قرارداد شیلات امضا میشد. من از اونجا آمدم بیرون، رفتم اومدم توی خیابون شاه، اول خیابون نادری، عکاسخونه واهه. واهه کسی بود، عکاسی کوچیکی داشت که فیلم بر من ظاهر میکرد، عکس چاپ میکرد. رفتم دادم فیلم ها ظاهر بکنه که من بفرستم برای اون آژانس های تبلیغاتی که در روم مرکزشون بود. از توی عکاسخونه واهه که تموم شد کارا و عکس ها رو گرفتم، با ساعت 8 تامتر می آمدم بیرون که برم تلگراف خونه تلگراف کنم که این عکس ها دارم می فرستم یه فرستادم دیگه. همچی که با سرعت از توی عکاسخونه دویدم بیرون، برخورد کردم به یه آدمی که خیلی سلانه روزنامه بزرگ هم باز کرده بود، داشت میخوند. اصلا این خیالش داد که نمیدونست این آقا مهندس حسیبی بود. مهندس حسیبی متخصص به اصطلاح نفت دکتر مصدق بود. این اصلا خبر نداشت که امروز چه اتفاقی داره میفته. اینقدر همه چیز پرت بود. من رفتم توی تلگراف خونه، تو همچی که رفتم تو پشت سر من در بسته شد، برای خاطر که جمعیت چاقو به دست و چوب به دستی که کودتار میخواستن شروع بکنن آمده. یک نفر سرباز تو اینها نبود. همش تمام همین رمزون یخی و البته شبان جعفری اون روز توی حبس بود، شب آزادش کردن. تمام اون دار دسته شبان جعفری امثال اون بودن دیگه، که همینطوری چوب بلند دستشون بود و مردم رو می‌دیدن. مردم جعفری داشتن دارای خود را می‌رفتن، نه میتینگی بود نه تظاهراتی بود نه اتفاق می‌افتاد، مردم می‌دیدن. و فقط برای که ایجاد رعب بکنن، بترسونن و مقدمات کوتاه فراهم بشه. و این کار 3 ساعت، و من نمیتونستم از تلگراف خونه بیام بیرون. در بسته، در روتو بسته بودم دیگه، میترسن که تلگراف خونه مورد چیز بشه. منم روی بالکن اونجا، خیلی جای خوبی بود، از همونجا تمام جریان توی میدون توپ خوردن از اونجا فیلم برداری کردم. بعد از ظهر بود که من سر سراغ شمرون، پیش شمرون بودم، اونجا رادیوی اتومبیل گفت که تیمسار زاهدی میخواد حرف بزنه. یعنی در حقیقت مردم این شکلی بودن. یک نفر از حزب توده توی جمعیت عظیمی که حزب توده کنترل میکرد نبود. این حرفایی که خارم میزدن چرت و پرت مبارزای فرانسوی چی نبودن، هیچ نبود دیگه، نبود.
بد نیست در آن روز خاص واقعه سری هم به رسانه ها بزنیم و از وضعیت روزنامه نگاران با خبر شویم. دکتر الهی روزنامه نگار و نویسنده می گوید:
من اولا سال اول استخدام رسمیم در کیهان بود، یعنی دو تامون 60 سال پیش، و خبرنگار خیابون بودم و من هم شب این رو دیدم هم روزش رو دیدم. مردم بر اثر هیجانات سیاسی کاملا دستبندی شده بودند و این دستبندی شدن باعث شده بود که مردم نمیدونستن واقعا چه باید بکنن. شب یه جور بودن، روز یه جور بودن، هر دقیقه گاهی یه جور بودن و دستجات مختلف سیاسی که کاغذ در باز میدون میذاشتن، هر کدوم به سلیقه خودشون میخواستن اتفاق رو تعبیر و توصیف کنن. در اون روز به خصوص عصرش روزنامه‌ای به اون معنا در نیامد، ولی پیش از اون روزنامه های طرفدار دکتر مصدق در نهایت قدرت و طرفداران نمیگم سلطنت، ولی طرفداران این طرف که سلطنت طرف ها هم توش بودن به شدت با در روبروی هم قرار گرفته بودن و مردم خودشون مردمی بودن که میخواستن زودتر از این شر سر و صداهای خیابانی خلاص بشن، تکلیفشون یه سره بشه. همین بیشتر از زد و خورد ها، ناراحتی اقتصادی خیلی کمتر بود، زد و خورد های خیابونی شما تو محال بود در محله برین و در 5 ساعت بمونین و بین دو دسته کتک کاری نشه و مردم از این عاجز شده بودن. نمیگم که مردم به استقبال واقعه رفتن، ولی در برابر واقعه صبر و حوصله عجیب و غریبی از خودشون نشون دادن. من چون شاهد بودم میگم اون چیزی که میگن هیچ عکس العمل مخالفت آمیزی همون روز و روز بعد اصلا پیدا نشد. این مردم گفتن آقای مثلا که اتفاقی داره میفته ما بعدمون رو به راه بشه.
دکتر الهی حتی از یک دوپارگی در میان اعضای خانواده خود سخن میگوید.
در خانواده ما، خانواده مادری من، مادرام، اینا همه معتقد بودن که باید آروم باشن بتونن نماز روزشون برسن. پدرم آدمی بود خورده جدیتر، فکر میکرد که باید بر اساس قانون و مشروطیت و اینا کار تصیح بره، ولی در هر حال همه اینا دلشون میخواست به یه آسایشی برسن یا آسایش فکری برسن، چون در این 3 روز بعد از رفتن شاه قضیه نبود، قضیه بود که ماها پیش از رفتن شاه و ماها پیش از به هم خوردن وضع مردم عاجز شده بودن از سر و صداهای خیابونی، از بی نظمی، گاهی بی امنی و همین همه اینا.
سیمین بهبهانی، شاعر برجسته معاصر که در بستر بیماری است، از مهر و علاقه مردم نسبت به دکتر مصدق و از مشاهدات خود در آن روز واقعه میگوید.
2-3 سال بود که مردم به صرافت افتاده بودند که نفتشون رو داره انگلیس میبره و تمام ثروتشون رو به باد میده و اینها غافل نشستن و این فکر که ما بایستی نفت رو آزاد کنیم و در اختیار خودمون بگیریم در میان مردم کاملا پذیرفته بود. مصدق که آمد روی کار، اول البته آقای علا بود، 9 روز تقریبا نخست وزیر شد و بعد استعفا کرد و مصدق رو پیشنهاد کردن. او با کمال خونسردی و با کمال اعتماد به خودش قبول کرد، آمد روی کار. مردم خیلی دوستش داشتن، به حدی دوستش داشتن که مقداری از حقوق ماهانه مردم رو که خواسته بود به کار همین نفت و اینجور چیزها بزنه و از نفت فروشی برای مدتی چشم بپوشه، مردم تأمین کردن با جان و دل. یعنی پولی رو که بایستی بچه های اونها غذا میخوردن باهاش، نان میخوردن باهاش، اون رو از چشم پوشیدن مقدارش رو و با کمال میل تقدیم مصدق کردن که گویا 1-2 سال طول کشیده. و این اعتماد و اعتقادی که مردم داشتن به او خیلی موجه بود. بودیم به سینما با خواهرم و برادرم و اینها، سینما هما اگر یادتون باشه، و اونجا یک دفعه یک عده‌ای ریختند در داخل سینما و فریاد زدن مرگ بر مصدق و از اینجور چیزا و خلاصه هجوم آوردن. روز 27 دقیقا همین دومی، برای اینکه یک طوری وارد سالن شدن و یک جور حرفای زدن که تهوع آور بود، نکبت آور بود و یعنی آدم های حسابی نبودن. اگر شجاعت و شهامت مصدق نبود، شاید که سالها این امر به تأخیر می افتاد و سالها ثروت ما را دیگران می خوردند.
دکتر منوچهر رزمارا وزیر دولت شاپور بختیار هم معترف است که این لاتولوت ها بودند که در آن روز حمله ور شدند.
من میخوام سوال بکنم از اینایی که به 28 مرداد و 25 حمله میکنن. خب در روز 28 مرداد این ملت کجا بود؟ آخه اگر یه دولتی با یه مش چاقوکش و اوباش و زنهای بدکاره سقوط میکنه خانم، اگه همین دولت سقوط کنه ارجحه. این که نمیشه گفت ملت در اون روز خانم خیابانهای ایران جاش خالی بود. هر کس هم که بگه نه، خب یا سوء نیت داره یا منکر حقایق بخواد بشه. واقعیت قضایا این است که در اون روز ملت ایران دیگه جونش به لبش رسیده بود، دیگه از اون نابسامانی ها و شلوغی ها و عرض کنم که اون دخورد هایی که مرتب پیدا می شد، به خصوص اون بحران مالی که پیدا شده بود، واقعا زرد کشیده بود و دیگه نمی خواست ادامه بده.
دکتر عباس میلانی مورخ و استاد دانشگاه معتقد است که روحانیون هم در میان طرفداران مصدق نفوذ داشتند و هم در دربار و میان هواداران شاه. او میگوید
هر دو بدون شک سعی میکردند که از نیروهای مذهبی به نفع خودشون و به نفع برنامه‌های خودشون و برای مقابله با نیروهای مخالفشون استفاده بکنن. گرفتاری کار اینه که بعضی از تحلیلگرا حاضرن بپذیرن که آیت الله کاشانی مثلا در 30 تیر نقش اساسی داشت که نیروهای خودش رو به خیابون بیاره، نیروهای ضربتی رو همین کسانی مثل طیب و نمیدونم رمضان یخی و نمیدونم این تیپای بازار و کسانی که در میدانهای سبزی فروشی تهران و میدان میوه و اینجور جاها نقش داشتن، همین هایی که امروز به عنوان لباس شخصی هستن، اینها رو به بازار میاره. ولی به 28 مرداد که میرسن همین مورخین یه دفعه به این نتیجه میرسن که این نیروها رو آقای کرمل روزولت تو خیابون آورد. کرمل روزولت پول خرج کرده بدون شک، ولی کرمل روزولت مگه میتونست اینقدر نیرو بسیج بکنه؟ کسی که با این خانم هما ناطق مقاله خیلی جالبی نوشتن، از آغاز مشروطیت روحانیون با این گروه های الوات و اشرار و قلدرها و میدوندارهای شهرها تماس برقرار کردن، باش به کمک اونها شبکه ایجاد کردن، در واقع اونها نیروهای ضربتی این بیت ها بودن و همونها بودن که چه در 28 مرداد چه در 30 تیر چه در 15 خرداد کمک روحانیت اومدن، یا اون بخشی از روحانیت که در هر کدوم از این مقاطع میخواست در یک سوی یا سوی دیگری بجنگه. تصور این که یک رهبری به محبوبیت مصدق در 30 تیر مثلا به کمک چند تا خانوم مثل خانوم غفاری برمیفته، یا به کمک چند تا خانوم و چند تا الوات و اشرار و آقای کرمدوزت برمیفته، خب به نظر من حرف قابل قبولی نیست. چطور شد؟ سوال اصلین چطور شد که در قیاس با 30 تیر یا سال و نیم دو سال بعد از 30 تیر که هزاران هزار نفر در خیابان ها آمدن به نفع دکتر مصدق، ما شاهد چنین حرکتی در 28 مرداد نیستیم. گیرم همه اینها رو مستقیم با پول آقای کرمل روزولت به خیابان آوردن، که حتما بعضیشون با پول کرمل روزولت به خیابان آمدن، ولی چطور شد طرفداران دکتر مصدق به خیابان ها نیامدن؟ چطور شد در اون روز خود دکتر مصدق نرفت در رادیو اعلام بکنه که چنین حرکتی علیه من است؟